أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادنی به رحمتن هل هن ممسکات و رحمته قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عاملون فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل. چو سوره مبارکه زبر در مکه نازل شد و فضای مکه هم آلوده به شرک بود، لذا بحث‌های فراوانی در این گونه از سور مکی درباره مسئله توحید مطرح است که ملاحظه فرمودید. در جریان توحید افراد یا ملحدند و اصلند و عزالله مبدعی را قائل نیستند برخلاف فطرتشون، یا اگر قائلند دو تا ذات واجب الوجود نامتناهی قائل نیستند. واجب الوجود و ذات نامتناهی رو یکی میدونن، منتها مسئله ربوبیت و تدبیر جهان و تدبیر کارهای انسانی را گرفتار شرکن به اسنام و اوثان اسناد میدهن، حالا به فرشته ها اسناد میدهن به مانند آن و برای اونای تندیسی مجسمی تمثال قائلن. لذا قسمت مهم معارف قرآن در بخش توحید به توحید ربوبی برمیگردد. اما تو ادعیه تو خطبه های نهج البلاغه و مانند آن اونم از توحید ذات سخن به میآید، مثل خطبه اول نهج البلاغه که فرمود اگر صفت خدا زائد بر ذات باشد لازمش این است که خدای سبحان محدود باشد، معدود باشد، و این محدود بودن با وجوب ذاتی و الهیه سازگار نیست. خب اگر خدای سبحان حقیقتیست نامتناهی، این چین است، حقیقت نامتناهی در مقابلش یک خدای دیگر فرض ندارد. مطلب دیگر اون است که در مکه چون کسی قائل به تعدد ذات نبود، قسمت مهم این براهیم راجع به توحید ربوبی است. می فرماید شما که ذات را واحد می دانید و کل عالم را او در تدبیر می کند و آسمان را او تدبیر می کند، بارون را او می فرستد، شمس و قمر را او هدایت می کند، انسان را هم باید او تدبیر بکند، چطور کارهای انسان را، رزق انسان را، سلامت انسان را، شفای انسان را، سعادت انسان را به ارباب و اسنامتون اسناد می دهید. این و این سال تام در خیلی از سور هست، مثلا تو سوره مبارکه عنکبوت از آیه 61 به بعد چند بار این مسئله سوال مطرح است. آیه 61 سوره مبارکه عنکبوت قبلا بحث شدیم بود و این سال تام من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر ليقولون الله. آیه محل بحث از تسخیر شمس و قمر سخن به میون نیامده. آیه 38 سوره مبارکه زمر که محل بحث است همون ولئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله که اصل خلقت است، ولی در آیه 61 سوره مبارکه عنکبوت گذشته از اصل خلقت ربوبیت شمس و قمر یعنی نظام سپهری هم مطرح شد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله با نون تهیه ثقیله، یعنی اینا هیچ تأملی ندارن، در اینکه خالق آسمان ها و زمین خداست، مدبر شمس و قمر هم خداست، این رو قبول دارم. مهم خب اگر این است، اگر خدایی که خالق نظام کلیست و مدبر شمس و قمر است، اگر اراده ای که از کاری انجام بدهد، از این اسلام و اوسان چی ساخته است؟ وقتی از اینا کاری ساخته نیست، پس علیهی توکل رو متوکلو. در آیه 63 هم همون سوره مبارکه عنکبوت، بعد از اینکه در آیه 62 مسئله رزق را مطرح کرد که فرمود الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم، یعنی ربوبیت رزق هم به دست اوست، در آیه 63 همون سوره مبارکه عنکبوت فرمود ولئن سألت من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها، از اینا سوال بکنید که کی بارون نازل میکنه؟ زمین مرده را کی زنده میکنه؟ درختهای خوابیده را کی بیدار میکنه؟ لیقولن الله، پس قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون. در غیر مکه هر جا سخن از شرک بود، شرک در اصل ذات نبود که مثلا دو تا ذات نامتناهی قائل باشن، غالبا اینا مشرک در ربوبیت بودن، حالا یا به قدسین بشر اسناد میدادن یا به فرشته ها اسناد میدادن و مانند اون. جهله اونها از این اسنام و انسان کمک میخواستن، ولی اهل نظر اونها کار را به دست اون مدبرات الهی میسپردن، منتها اینها رو تندیسی، تمثیلی، مثالی، تجسمی برای اونها قال بود. در چنین فضایی وجود بارک پیغمبر خیلی نگران شرک ورزی مردم مکه بود. در دعای قرآن خدا فرمود به این که لعلک باخ و نفسه، که با یه تفاوتی در جمله های بعدی علی آثار ملم یعنی به حاضر حدیث اصفا یا الله یکون مؤمنین، در دعای تعبیر خدا این است که به پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود تو داری جانت رو میدهی که اینها چرا ایمان نمیارن. در آیه سوم، در تاریخ سوم فرمود فلا تذهب نفس که علیهم حسرات، از شدت افسوس و حسرت جانت را از دست نده، از بس وجود مبارک حضرت نگران شرک مردم مکه بودن. لذا یه ترجیح بندی در سور مکی مطرح است. ترجیح بند قرآن گاهی به صورت تکرار یک جمله است بعد از ذکر یک نعمت، مثل فبیالا رب کنست فرزبان. گاهی به صورت لقد یستن در قرآن به ذکر فهل می مدکر، که این یه ترجیبند جدایی است تو صورت قمر. گاهی هم به این صورت نیست، به صورت تکرار سوال است، این لئن سألتهم لئن سألتهم در چند جای قرآن آمده. این هم یه نحوه ترجیبندی است برای رفع نگرانی حضرت. و اون ما که برهان اقامه کردیم در درون اینا هم که توحید ذاتی مطرح است، منتهای تحمیل از خارج این توحید ربوبی شرکی برای اینها ایجاد کرده است. اینا خیال میکنن غیر خدا کاری در عالم میتونه بکنه، تو برای اینها تدبیر عالم را تفسیر بکن، نظم جهانی تفسیر بکن، انسان را برای اینها تفسیر بکن، مرگ و حیات رو برای تفسیر بکن، این راه هم میفتن. لذا قرآن کریم طبق دستور ذات اقدس اله آیاتی که نازل شده است بخش وسیعی راجع به تفسیر عالم است، که عالم چیست، از کجا پیدا شد، کجا میرود. اینا قبلا بسته بودن که کانت السماوات و الارض رتقن و فطرناهما، یعنی شما برید بررسی کنید ببینید اصلا در آغاز امر این مجموعه نظام کیهانی و راه شیری و اجرام و اغرام سماوی آیا باز بودن، یعنی چندین کوکب بودن یا بسته بودن، یک عنصر بود یا چندین عنصر بودن. شما اگه برید بررسی کنید میبینید اول اینا بسته بودن، ما باز کردیم. تولید ستاره از ستاره و مانند ما رو انداخت. و یه قدر جلوتر برید میبینید که اینا یه مشت دود بودن که ما اینا رو به صورت شمس و قمر در آوردیم. این تو نیست که اول اینا یه نوری داشتن که این سم از تبائر از سمائه به هیه دخانون فبود یه باش دود بود ما ایرو بسر شمس و قمر در آوردیم. شما خیال نکنید اینا برخو از خودش نوم داشتن. خب چقدر جلوتر بدید این جهانبینی را، آسمون شناسی را، ستاره شناسی را، سپهر شناسی را، راوشیدی شناسی را یکی پس از دیگری گفته. این علینا القاء الرسول و علیکم التفریح همینه دیگه. این دو روایت نورانی که مرحوم صاحب بصاری اینا تو کتاب قضا نقل کرده است، یکی از امام صادق، یکی از امام رضا سلام الله علیه ما، فرمود مجتهدان فقها اصولیین باید بدانن که از طرف ما خاندان عصمت طهارت الغای اصول است. ما قوانین کلیه را الغا بکنیم، شما باید استنباط کنید، تخریج فروع از اصول، رد فروع به اصول و سایه افشان کردن اصول نسبت به فروع که کار مجتهدان است، این کار شماست. علینا الغاء الرسول و علیکم التفریح. این دو روایت نورانی رو مرحوم صاحب وسائل تو باب قضا نقل کرده است که مجتهد باید این هنر داشته باشد که اصول معصود از اهل بیت علیهم السلام سایه افگر فروع بکند، یک، و فرو را در تحت این اصول بفروراند، دو، که معنی اجتهاد است. این آیاتی که میگوید اول پیدایش این نظام سفید مشدود بود، بعد اینا بسته بودن ما باز کردیم، هم اون ثم استوائل از سماع بهی دخانون منظری الغای اصل است که سپهر شناسان را وادار به تحقیق میکنند، هم ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اینها را به راه شیری شناسان ایراد میکنند. ما اینا رتق بودن، یعنی بسته بودن، ما فتح کردیم، رتق و فتحیت و فتح یعنی بسته را گشودن و باز کردن. خب اینها الغای اصول است و فرو را به ستاره شناسان و منظمین و مانندان الغا میکنند. فرمود به این که شما قبول دارید که غیر از خدا هیچ خالقی نیست، شمس و قمر را هم او آفرید، باران را هم او با اون نظم الهی خاص خود خلق میکند و می آفریند، حالا اگر یه همچه خدایی یه خیلی خاص به ما برسوند کدام یک از شما میتواند جلوشون بگیرید؟ این یخوفونه که همین بود دیگه، که می ترسوندن، می گفتن به این که اگر این کار را بکنید یا بت‌های ما به تو آسیب می رسونن یا خود ما به تو آسیب می رسونیم. فقط به اونها بگو اگر خدای سبحان یک کار خیلی را اراده کرده است، حل هن ممسکات و رحمته، این که نیست. یا اگر ضرری را اراده کرده است، حل هن کاشفات و ذرهی، این نیست. پس از غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست. اگر از غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست، به صورت حصر این متعلق رو قبل از فرزه کرده. نفرمون یترکل المترکلون علیه، این تقدیم علیه هم مفید حصر است، علیه یترکل المترکلون، یعنی حتما انسان باید وکیل بگیره، برای این کسی که از بسیار از اسرار عالم بیخبر است و با اسرار عالم در ارتباط تنگاتنگ است. وقتی انسان از اسرار عالم بیخبر است و با اونها ارتباط دارد و خبر ندارد، باید وکیل بگیرد دیگر، وکیل هم غیر از او کسی دیگه نیست. لذا این تقدیم متعلق یعنی علیه بر فعل مفید حصر است، علیه یتوکل و متوکل. مطلب دیگر نیست که این ترجیبندی که به صورت لئن سألتم لئن سألتم در آمده است، میفهم با اونو گفتگو بکن، رها نکن اینها رو، بعد بگو به این چی که تمام نمیشه، که دین آمده مرد رو برای شما معنا کرده. خیلی فرق این از بیانات نورانی سید شهدا سلام الله علیه است. تو روز عاشورا تو اون بهبوهه مرد رو از حضرت معنا کرده. اما بسیار از مردم خیال میکنه مرد گودان یه چالش، انسان تو چاله فرو میره. مرد یه پل هست، چاله نیست. انسان از این پل رد میشه اون طرفش برزخه. صبرن بن الکرام مل موت الا قنتره. این بیانات بوسیدنی نیست. شما قبر میبینید، بله خب قبر چاره بیش نیست، ولی انسانیت انسان که تو چاله نمیره که. مرگ پل هست. خب پل بالاخره حالا چه فریزی باشه، چه چوبی باشه، یه ابزاری میخواد دیگه. این پل اگه لرزان باشه حساب میفته زیرش هم که گودال جهنمه. این پل رو شما باید بسازید، با ابزار خوب بسازید، محکم بسازید، سریع بسازید، ساخت بسازید، نزدیک بسازید، زود را رد میشید. اگر پل مشکل نداشته باشد، ابزارش محکم باشد، ساخت باشد، زود رد میشید دیگه. این بیان نورانی پیغمبر فرمود الموتو تحفت المومن، هیچ هدیه‌ای برای انسان بهتر از هدیه مرگ نیست، برای اینکه تمام وجودش از این مرگ لذت میبرد، اولیا رو میبیند، انبیا رو میبیند، معصوم. خب این یه تفسیریست. فرمود صبرن بن الکرام، مرگ چاله نیست، مرگ گودال نیست، مرگ سیاه‌چاله نیست، مرگ نفاد نیست، مرگ پل است. خب این حرفا رو قبلا نبود دیگر. حیات معنا کردن، موت برکتن، انسان رو معنا کردن. فبادن حیات گیاهی یه طرف، حیات حیوانی یه طرف، شما حیات انسانی دارید، شما همیشه زندید، مرگی در کار نیست. شما رو مرگ پا میذارید، مرگ را زیر پاتون له میکنید و عبور میکنید. خب شما بر پل مسلطید یا پل بر شما؟ او مل موت الا قنطره. آدم که عبور می کند این پل زیر پای اوست، مرگ زیر پای ماست، ما روی مرگ پا می گذاریم به اون طرف می ریم. این تعبیر لطیف قرآنی باعث می شد که ائمه علیهم السلام رو باز کردن. مفسران راستین همین هم دیگه فرمود پر نفس زائق است الموت، هر کسی مرگ رو می کشد مثل یک لیوان آب را، لیوان شربت زای استخوان چای را می کشد دیگر، این زائق و مزوق هست میکنه دیگر. این تعبیر نورانی سید شهر سرغله تو اون بهبوهی روز عاشورا نشان میداد که اینا در هر حالی مفسر قرآن بودن. فرمودن مرد زیر پای شماست، شما از روی مرد رد میشی، از چی تا میترسید؟ آدم از پل میترسه؟ آدم از اون زیر پل که چاله است میترسه؟ از مرد نمیترسه. او صبرم بن الکرام، مل موت الا قنطره تعب رو بکن. خب بله دیگه، برای اینکه ما نتونستیم پل رو درست کنیم. البته خود اینها برای تعلیم ماست، اما هم ابکی ابکی هم با 18 تا برهان و تا مناجات تو دای او حمزه سوالی هست. گریه 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 من برای اینه که یه وقتی به من بگن خدایا چرا مجالس علما رو ترک کردی؟ چرا با فقرا نبودی؟ چرا با مؤمنین نبودی؟ چرا در دیوار عالم موعظه میکرد گوش ندادی؟ چرا به دنبال این اون راه دادی؟ چرا اتباع کن نایق بودی؟ من جواب چی بگم؟ همه این براهین را وجود مارکه امام سجاد تو همون دعای ابو حمزه سمانی لعین اخسته لعین اخسته لعین اخسته لعلک تزار لعلک تزار لعلک تزار پنشش رو برها نگاه میکنن. فما دیدی که من تو بایداز بدتالینم، هر حرفی رو گوش میده. این همینه دیگه، وقتی آدم عمرش بینا تلف میکنه هر جا حرف باشه دمارش را میافته این لعلک 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 برهان مسئله است. فما شاید دیدی هر جا سخن زهوله بست من اونجا پیدا میشه. خب این گریه داره دیگر، رد اینه که ابکی محض بدون برهان نیست. اما تو براه بحث خودش هم که نقل میکنن میفرمون که ما در کمال نشاط راحتی، ما اینطور نیستیم که وقتی اجازه داشته باشن از اون پشت پرده رو نقل میکنن میفرمون به این که مرد و اختیار ماست. خب پس بنابراین این که فرمود علیهی اطلاق رو متوکلون، بعد قرآن برهان نقل میکنن. خب یه مرگی هست، شما که از این مرد نمیتونید عبور کنید که، برای اینکه پل درست نکردید که، زیر شم چاله است میفتید تو جهنم. چاله سیاه چاله نیست که شما نابود بشید، این گودال گودال جهنم است که شما با دست خودتون حفر کردید. این دو تا دلیل را در همین بخش ذات اقدس را مطرح کرده. بعد اون برهان میفرماد به اینکه شما کمی صبر بکنید، ما که تموم نشد آرام که. اینطور نیست که مرگ آخر خط باشه، که مرگ پله. اینجور که شد معلوم میشه که چه کسی رسوا میشه یک، چه کسی عذاب دائم دامنگیرش میشه دو، در بخش از آیات فرمود الله خز و بر حیات دنیا، اینا هم رسوای دنیا هم رسوای آخرت. در این قسمت یه رسوایی رو ذکر میکنند، اون دومی هم رسوایی است منتها خز ندارد. فرمود شما بعد میبینید که چه کسی گرفتار خز میشود و چه کسی یحل علیه عذاب مقیم. خب خیلی فرق میکند، ما وکیل میگیریم این به اعتبار و عمل میکنیم، توکل میکنیم. یه وقتی خدا کار خود رو به خدا میسپریم، میگیم تو وکیل ما باش، توکل تو علیک. یکی این که وقتی که سخن از توکیل نیست که ما حالا یه قولی داشته باشیم و امثال زاله، عملا و فعلا کارمون رو به او بسپریم. در این آیه که محل بحث است فرمود به این که فسوف تعلمونه من یعطیه عذابون یخزیه، این خزی دنیایی، و یهلو علیه عذابون مقیم، به غریده مقیم این عذاب و خریه. در بخش از آیات دیگر دارد که ایدان لهم خزی و دنیا، اون آیه این است که هم رسوای دنیا است هم رسوای آخرت. در اینجا سخن از دوست رسوایی نیست، گرچه یهلو علیه عذابون مقیم هم رسوایی است، منطور تعبیر خز نشده. همون بالاخره یه همچه روزی در پیش داریم. ما نگران نیستیم، ما نگران شماییم. ما حق رو علا بیرتی من ربه میبینیم و پیجلو راه اونم میبینیم، از آینده هم با خبریم و مطمئن هم هستیم. اینطور نیست، ولی شما خودتون رو با دریابید. بنابراین این اصراری که سور مکی دارد پشت سرم فرمون لئن سألتهم لئن سألتهم، هم برای بیتابی پیغمبر است که در سایه فرمود اینقدر نسبت به اینها علاقه من دیگه نزدیک جن بدی، لعلک باخ و نفس که در دو جا، لا تذهب نفس که علیهم حسرات در جای سوم، هم این که محل ابتلا بود. بعد سرانجام فرمود به این که ما ترک مخاصمه نکردیم، ما میگیم لکم دین لکم ولی دین، کاری با نداشته باشید، هر دینه میخواد داشته باشید داشته باشید، ولی راه این است. ما آمدیم شما را به شما بشناسانیم، مرد را معرفی بکنیم، حیات را معرفی بکنیم، عالم را تفسیر بکنیم. این کارها را کردیم، حالا هر کسی میخواد قبول کند، هر کسی میخواد نکوب. شرک در ربوبیت منتهی میشه به کفر، به همون شرک ذات عبدالله. برای این کسی که دو تا رب قائل است و اینها رو میگن ها اولا شفعان اندالله، این شفاعت رو به استقلال قائل دیگه. وقتی به استقلال قائل بود معنیش اینه که این در شفیع بودن، در مقرب بودن الله مستقل است. این سمت ربوبیت رو به اینها میدن دیگه. مشرک معناش این نیست که دو تا خدا قائل است، معنیش نیست که کاری که مربوط به خداست به اینها میدن. اینا شرک در عبادت دارن، این شرک در عبادت که معنی ریا نیست. این که میگن ما نعبدهم الا لیقربونا، که اینا مشرک در عبادتن، معناش نیست که یه قدری خدا یه قدری بت‌ها رو عبادت بکنن که این بشه ریا، این نیست. معناش است که عبادتی که خالصاً لله هست، همین را خالصاً لصنم ولوثن مصرف میکنن، برای خدا شریک قرار میدن. مثل که مالی که مال زید است، همه مال را بدن به امر. خب شما امر را به حساب زید نشوندی، این مال مال زید است، به امر دادی، این را شریک او قرار دادن، نه مال را تقسیم کردن. همه مال را میدن به امر. اینجا همه عبادت را میدن به بت ها، اینا خدا را عبادت نمی کنن. نه که یه قلبی خدا رو عبادت بکنن، یه قلبی غیر خدا رو، فقط غیر خدا رو عبادت میکنن. این توحید عبادی که مال خداست، همه این را میدن به سنم و وثن، و این سنم و وثن را شریک الله قرار دادن در حقیقت. و این لعن سلطه هم به این میتونه برگرده. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، شما این منزلت این کار که دارید انجام بدید، ما نگران شما هستیم. از این جهت که پایان کار شما دو تا رسوایی، یکی رسوایی دنیا، یکی رسوایی آخرت. ولی هر کس که اهل توکل است که غیر خدا باید توکل کنند، منحصرا باید به الله توکل کنند که تقدیم علیه مفید این حصر است. علیه توکلون و توکلون. بعد فرمود که به رسول خدا فرمود انا انزلنا علیک الکتاب للناس، ما قرآن را برای همه که خود شما هم جزء ناسید نازل کردیم، بالحق هم نازل کردیم. حالا قبلا ملاحظه فرمودی این یا با مصاحبه است که قرآن در صحبت حق است، یا با ملابسه است قرآن در لباس حق است. و این الحق و من ربک هم از همین راه است. و بارها ملاحظه فرمودی که انزال قرآن از صنف انزال مطر نیست. خدای سبحان باران را نازل کرد یعنی به زمین انداخت، قرآن را نازل کرد یعنی به زمین آویخت نه انداخت. این حبل متین یه طرفش دست اوست یه طرفش دست ما، این تو نیست که به زمین انداخته باشه. که تو این حدیث شریف اینی تارکم فیکم و سغل کتاب الله به عزتی، اونجا دارد احد ما که سغل اکبر است، احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم. این بیان نورانی تون حدیث سقرن هست، یعنی این کتابی که ما در خدمت هستیم این دنباله این حقیقت کتاب است. هرچه بالاتر میرید قرآن کریم است، اون اوجش که رسیدید میرید دست بی دستی خدای سبحان اون بالا رو گرفته، این قرآن را آویخت نه انداخت. لذا به ما گفتن واعتصموا بحبل الله، این حبلی که اعتصام او سودآور است برای اینکه به جای بلندی بسته است، وگرنه هم یه تنابش تو گوشه مغازه افتاده مشکل خودش حل نمی کنه، احتساب بود چه سودی داره. اگر معاذالله این کتاب یه کتاب بود مثل باران این رو انداخته باشد زمین، خب احتساب بود چه مشکل رو حل می کنه؟ مثل تناب انداخته گوشه مغازه، تنابی که به جای محکم و بلند بسته است احتساب او سودآوره. بابا این قرآن رو بگیری تا نیفتی. اول سوره مبارکه زخرف معنا کرده دیگه، این مضمون اونجا هست که انا جعلنا القرآن العربی لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم. یه طرف این تناب علی حکیم است، نه ابریس نه عربی که به دست خداست، طرف دیگرش عربی مبین است که به دست شماست. بنابراین این با چه بای مصاحبه باشه چه بای ملابسه باشه، اگر لباس است درون و بیرون را همین حق دارد، اگر مصاحبت است درون و بیرون را حق دارد. یه معنای ثالثی هست که تو المغنی و امثال المغنی بارها شنیدید که از شافعی نبرسید امثال این مسائل. یه الحقی با بکار می رود که قوی تر و غنی تر از بای مصاحبه است، قوی تر و غنی تر از بای ملابسه است. یعنی درون این بیرون این صدر این ذیل این حواشی این متن این گوهر این جوهر این عرض این حقیقت. این رو شما از بای ملابسه و مصاحبه مغنی امثال مغنی که استنباط نمی کنید که. باید این کتابی که ما میگیم حق است، نه یعنی در صحبت حق است که حق چیز دیگری باشد و این مصاحب حق باشد، یا متلبس به حق باشد که حق لباس او باشد و این پوشاکی داشته باشد به نام حق. خیر، گوهر ذات این حق است که الحق من ربه، ما یه همچه کتابی نازل کردیم. لذا هیچ بطلان درش نیست. لا یعطیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه، لا من فوقه و لا من تحته، لا من امامه و لا من خلفه، لا من یمینه و لا یساره. از هیچ راه بطلان به این کتاب راه ندارد. کسی اشکال بکنه، نقد بکنه، نقض بکنه، بخواد یه طرف نفوذ برازی باشه نیست، بلکه که این با حق ساخته شده است. ولی چیزی با حق ساخته باشه بطلان از کجا راه پیدا میکنه؟ لباسش حق نیست، مصاحبش حق نیست، هویت او حق است. اگر هویت او حق است باطلان از کجا را پیدا کند؟ این فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه، یعنی این گوهر باطلان پذیر نیست. اشکالی بشه، گذشت زبانی بشه، تغییری بشه، تفسیری بشه که معاذ الله بتونه او را از بین بره، اینطور نیست. لذا فرمود انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق. اگر کسی پذیرفت سر نفسی، اینطور نیست که سودی به دیگران برساند. این بیان نورانی سور مبارک اصلاح که قبلا گذشت این بود که محال یعنی محال است که کسی نسبت به دیگری کار خیر بکند و محال است که کسی نسبت به دیگری کار شر بکند. نه، هر کسی کار خیری کرد اون 99 درصدش مال خود اوست، 1 درصدش به غیر میرسد. این لامی که در سوره اسراء لام اختصاص است، این احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، این لام اختصاص است، نه لام نفع. تا ما بگیم اولی لام نفع از دومی برای مشاکله گفته شده. اگر کسی در درون خانش یه ریاحینی، گلهای معطر خوبی غرس بکنه، تمام برکات اون اگر مصور باشد ثمرش، اگر معطر باشد تمام عطرش، مال خود اوست. گاهی هم یه نسیمی میوزد بوی او را به رهگذر بیرون میرساند، اون رهگذر شامش معطر میشود. ما هر کار خیلی بکنیم، فرض کنیم یه کار خیلی کردیم، برای کسی مسکنی ساختیم، ما گفتیم خودمون که مسکن داریم، برای فلان کس مسکن بسازیم، مدرسه بسازیم، مسجد بسازیم، این 99 درصدش مال خود ماست، 1 درصدش بیرون از جان ماست، اون سنگ و گله. کار شر هم همینجوره، اگه کسی معذرلان به کسی آسیب رسون، به آبروی کسی آسیب رسون، این 99 درصد شرش مثل که درون خانه خودش یک کنیفی بکنن، تمام بوهای بد او را آزار میده. گاهی هم باد میوزد مشام رهگذر رو رنج میده، وگرنه عمل شر در درون خود ما سامان میپذیرد دیگر، عمل خیر هم در درون خود ما سامان میپذیرد. اینجا فبود من احتدا فل نفسی و من ذل فانما یذل علیها. آثار ضعیفی به بیرون منتقل میشود. ما انت علیهم به وکیل، چرا اینقدر قصه میخوری؟ تو که وکیل اینها نیستی، تو رسول اینهایی، وکیل اینها که نیستی، باید بگوی گفتی، احتجاج بکنی کردی، مبارزه بکنی کردی، مناظره بکنی کردی، صبر بکنی کردی. از بس این رحمت للعالمین نگران امت بود و تعبیر بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه فرمود ما که نمیتونیم بگیم بگذار تا بیفتد و بین جزای خویش. فرمود بلیت الناس علینا عذیبا، ما یک ابتلا سختی داریم. این درنا هم لم یجیبونا و این ترکنا هم لم یهتدو بغیرنا. فهم ما گرفتار مردمی شدیم که دعوت میکنیم نمیان، رها کنیم، راه غیر از این نیست. ما که نمیتونیم بگیم بگذار تا بیفتد بین جزای خویش. این از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اما شما چقدر چشمتون رو دوست داری؟ چقدر گوشتون رو دوست داری؟ چقدر دلتون رو دوست داری؟ مواظب این هاست دیگه. این که فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، خب ما موظفیم چشم و گوش و دلمون حفظ بکنیم. حضرت فرمود همونطور که چشمتون رو باید حفظ بکنید، گوشتون رو حفظ بکنید، و مسئول چشم و گوشتونی همه، یعنی همه، مخصوصا دولت مردان مسئول این مردم هم. فرمود کلکم را و کلکم مسئول و این رعیته. مسئولان باید مردم را چشم گوش خود بدونن، دلشون بدونن، دل مسئولان باید برای دل خودشون بسوزه، اون مردم هم. دل مسئولان باید برای گوششون بسوزه، اون مردم هم. دل مسئولان باید برای چشمشون بسوزه، اون مردم هم. این حرفا بوسیدنی نیست. اگر در سوره اسراء فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، همین پیغمبر که مفسر قرآن است، فرمود مردم هم چشم و گوش مسئولینن، کلکم را و کلکم مسئولون رعیته. اگر از چشم و گوشتون سوال میشه، از مردم هم سوال میشه، از تولیدشون، از شغلشون، از کار و بیکاریشون، که انشاءالله میذاریم نظام و برکت ولی اصل محفوظ بمونه. فالحمد لله.